بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان طوایف اهل غرور، اهل فسق و معاصی است. و اهل فسق و معاصی بر چند نوعند. اول، جماعتی که سبب غرور و فریب ایشان گمان نقد بودن دنیا و نسیه بودن آخرت شده و از این غافل گشتند که اگر چه دنیا نقد و آخرت نسیه است، اما هر نقدی بهتر از نسیه نیست. اگر چنین بودی چرا هرگاه طبیبی مریض را منع کند از بعضی طعام‌های لذیذ که نهایت رغبت به آنها دارد و به جهت اینکه مبادا بعد از این مرضی از برای او هم رسد، ترک طعام‌های نقد را می‌کند به امید صحت نسیه؟ و چرا اینقدر خود را به زحمت سفرها و خطر دریاها می‌اندازد از جهت راحت بعد از این؟ نوع دوم کسانی هستند که سبب غرور و غفلت ایشان گمان این است که لذات دنیا امری است یقینی و لذات اخروی چیزی است احتمالی، و عاقل از امر یقینی دست بر نمی دارد به امید احتمالی، و منشأ آن این است منشأ این نیست مگر کفر ظاهری یا باطنی که اظهار آن را نمی کند، و چنین کسی از زمره کفار محسوب و دفع این غرور به تحصیل یقین به امور معاد است به ادله واضحه قطعیه. نوع سوم طایفه هستند که شیطان ایشان را به خدا مغرور نموده، چنان که خدای تعالی فرمود وغرکم بالله الغرور. ایشان جماعتی هستند که دنیا فی الجمله به ایشان روی آورده و بعضی از نعمات آن از برای ایشان میسر شده، پس نعمات خدا را در دنیا از برای خود ملاحظه نمایند و بسیاری از مؤمنین را مشاهده نمایند که محتاج و فقیر و شکسته و علیلند. آنگاه شیطان در مقام فریب ایشان برمی آید که معلوم است که خدا را نظر لطف و مرحمتی با ما هست که با فقرا نیست، و محبتی که با ما دارد با ایشان ندارد. اگر نچنین بودی، چنان که با ما احسان فرموده است با ایشان نیز کردی، و از این سبب بود که اکابر دین هر وقت که دنیا به ایشان رو می کرد محزون می گشتند و می گفتند نمی دانیم چه گناهی از ما سر زده که دنیا به ما رو کرده، خاردان آن را که خرما دیده ای، ای که بس نان کور و بس نان دیده ای، تخت بند است آن که تختش خانده ای، صدر پنداری و بر درمانده ای.
بله، دسته هستن اینو معصیت میکنن، میگه فعلا اینجا نقده آخرت نسیه. ایمان ایمان نداره، کسی ایمان داشته این حرف رو نمیزنه، بلکه اینجا نسیه است، اونجا نقده. یه عبارتی معراج صادق قدیما خوندم، نوشته بود اگر دنیا طلا بود آخرت سفال بود. سفال این گلدونه اگه بشکنه اون تیکه هاشو میگن چی؟ سفال. کوزه های آب قدیم میشکست، اون تیکه ها میگفتن سفال. ارزشی نداره، حفظ کنید. اگر آخرت چی بود؟ اگر دنیا، اول دنیا، اگر دنیا طلا بود آخرت چی بود؟ سفال بود. آدم عاقل این طلا فانی رو نمیگرفت اون سفال باقی رو رها کنه، اون باقیه، چه برسه به این که قضیه به عکسه، اینجا سفاله اونجا طلاست. یه دفعه دیگه تکرار میکنه، حفظ کنید عبارت معراج صادق. اگر دنیا چی بود؟ طلا. آخرت چی بود؟ سفال. آدم عاقل نمیآمد این طلا فانی رو، چون اینجا فانیه دیگه، چقدر دو این دنیا آدم مادر رفته و مرده و پولاشون هم الان پیدا میکنن، قبل از میلاد هزار سال چون قبل از میلاد حالا کجا چیزا پیدا کردن زیر زمین، اینا صحاباش همه 3000 4000 سال پیش مردن، اشیاء قیمتیشون زیر زمین حالا پیدا کردن، تا طرف زابل و زاهدان اونجا میگفت، اخبار میگفت، لابا شنیدیم. من قدر اومدن توی دنیا و مردن و همه رو گذاشتن رفتن. اگر دنیا چی بود؟ تراب بود. آخرت چی بود؟ سفال بود. عاقل نمی آمد این طلای فانی رو بگیره اون سفال باقی رو رها کنه. میگه اون باقیه، چه برسه به این که قضیه به عکس اونجا تلاش و اینجا چیه؟ سفاله. این عبارت رو حفظ کنیم به درشون. پس اینا که میگن اینجا نقده اونجا نسیه است، اینا در اثر نداشتن ایمانه. و الا اگه ایمان داشته باشی باید بگه چی؟ باید بگه اونجا نقده، اینجا نسیه است. اونجا نقده، برای اونجا به فکری باشه، برای آخرتش تهیه ببینه. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. خیلی ها به فکری هن که برای اونجاشون ذخیره کنن. خیلی آدم ها رو ما میشناختیم که اینا همش به فکر آخرت بودن، وجوهات بدن، مسجد بسازن، بیمارستان بسازن، برای فقرا خونه بخرن، به دختر جهاز بدن. الان هم هستن افرادی هن فقط میگردن عقب کار خیر. یه اونجا نقده، اینجا نسیه است. اونجا نقده، اینجا نسیه است. ما غالبا اسم حاج حسین مسعودی رو بردم. حاج حسین ثروت آنچنانی نداشت. پسرش هم مسعود مسعودی داره، حاج محمد. این دو تا خونه مشهد داره. زوار میرن، زیارت میکنن، ثواب میدن به حاج حسین. یکیش پشت هتل تهرانه که اونجا ظاهرا مجانیه، ولی یکیشو آسانسور گذاشته و شبیه. اونجا رو 1500 تومانی میگیرن از هر نفری که خرج اونجا اداره بده. هتل‌ها گرونه ولی اونجا ارزون میگیرن. تو بازار سرشو حاج محمد آقا. حاج حسین خیلی ثروت آنچنانی نداشت، اما یه خونم قم داره که زوار میره، یه مسجد قم ساخته، در بنا اینجا هم شرکت داشته. پورم که میداد به من برای اینجا همچی میشد، کم حرف بود، پالتو تنش بود و کت نداشت، شاید 20 سال فوت کرده. حاج حسین مسجد همچی میکنه، من میفهمیدم، یعنی هیچ کی نفهمه، حتی پسرم هم نفهمه. 17 تا خونه برای طلبا قم خرید. 5-6 سال پیش من شنیدم به حاج محمد آقا، گفتم میدونستی پدرش 17 تا خونه برای طلبای قم خریده توسط حاج احمد معصومی؟ گفت نه والله. پسرش خبر نداشت، یواشکی میکرد. اینا یقین دارن یه خدایی هست، اینا یقین دارن اونجا نقده، اینجا نسیه است. اگه کسی یقین داشته باشه اونجا نقده، اینجا نسیه است، همش به فکر این که برای اونجا چه باری ببنده، آذوقه‌ای برای اونجا تعیین کنه. اینقدر اونجا زاد و توشه لازم داره. حالا شما که وضع مالیتون نوعاً خوب نیست، اما اگر خوب شد بعد از این، به فکر فقرا باشین، به فکر کار خیر باشین، برای آخرتون کار بکنین. یکم ببینی از اول عمرش تا آخر عمرش یک سن نور وجود نداده، خمس هم نمیدونه چیه، خمس هم نداده، فقط نماز بلده بخونه. نؤمن به بعض و نکفر به بعض. به بعضی چیزا ایمان دارم، اما به بعضی چیزا ایمان ندارم. مستطیعه 7-8 سال مکه نرفت، این چه فایده داره؟ چرا به بعضی یا بعضی احکام اسلام عمل میشه، به بعضی احکام عمل نمیشه؟ مستطیعه وصیت میکنه بعد از من برای من حج بدین. نه خیر، الان باید خودت بری. اگرم مریضی نمیتونی نایب بگیر. در زمان حیات برای حج میشه نایب گیره، برای نماز روزه نمیشه. تا زندگی نماز قضا بدی که بخونه، نماز قضا بخون برای من نمیشه. باید وصیت کنی بعد از مردن برای نماز قضا بدن، اما حج رو باید در زمان حیات نایب بگیری. حج رو در زمان حیات، من یکی از حجای استیجاریم برای خانوادهمون بود که خانوادهمون، یعنی خاله خانوادهمون نرفته بود، 47 سال قبل سفر اول مریض بود. پسرش اومد تو اون شب، اون شب بعد گفت اومدم شما رو ببرم مکه. گفتم چی؟ اگه وجوهات بخوای ببری که نمیشه، از چه راهی میخوای من رو مکه ببری؟ گفت برای مادرم نمیتونه، میخوام شما اتر ما. خودش هم میخواست بیاد با او. رفتیم کاروان شرق الاغلی 4000. اون تاریخ مکه چقدر بود؟ 4000. حالا میلیون هم بالاتره، 4 میلیون. امسال دو تا حج بودیم به دو نفر، 8 میلیون رفتن مکه. پیر وصیت کرده بود که یک حج احتیاطی برای خودم، یه حج احتیاطی برای مادرم بدیم. شانس ما گفت گیرمون اومدی کسی که بفروشه اون فیششو. یه دو نفری که مریض بودن نمیتونستن مکه برن، این دو نفر رفتن اون رو خریدن و مشرف شدن. خیلی خوشحال شدن که کار این بنده خدا درست شد. دو تا مکه استیجاری 8 میلیون. من مکه اولم 4000. 2000 تومن دادن، 1000 تومن گذاشتم منزل برای خرج خانواده. 1000 تومن وقتی برگشتیم مهمون طلبا اومدن و حیاط اتاق همه آب منگل خونم اون بود، اینجنا پله هفتش رو مهمونی کردیم. باید 50 تومن پول آشپز دادیم. ارزونی بود اون وقتا. اون مهمونی اگر آدم بخواد بکنه اقلا 200-300 هزار تومن خرجش. اون تاریخ ما با 50 هزار با 1000 تومن مهمونی کردیم برای حج اول. حالا بعضیا مستطیع نمیرم. و اگه کسی مستطیع باشه نره، روایت داره موقع مردن میگن موت یهودی یعنی اون نصرانی، یا یهودی بمیر یا ارمنی، روایت داره. یه نفر خودش به من گفت، گفت من یه نفری که مستطیع بود مکه نرفته بود در حال احتضار بالا سرش بود. عوض شهادت یعنی چی گفت؟ نصرانی. سه دفعه گفت نصرانی و مرد. اینی دیده بوده که یا خب سلیقش خوب بود، باز اگه جور شده بود حتی باز ارمنی بشدن بهتره. حالا هر کی مستطیع اقوال من بهش بگین دم مردن اگه گفتن موت یهودیان است، یهودی نگو، جز اسرائیل نرو، چون همش میگن مرگ بر اسرائیل، اما مرگ بر مسیحیان نمیگن. حالا باز اونا یه خورده رامترن، یه خورده از یهودی ها بهترن. پس اینم بگید افرادی که مستطیعن روان کنن، هی ذکر بگن روی صد دفعه نصرانی نصرانی که روان کن، که در حال احتضار دست باشه نشن. تا میگن موت یهودی هن او نصرانی ها، نصرانی 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 فاطمه مسئله با جنازه میبرن. اینا چیه؟ عمرشون رو به بتالت مصرف میکنن، نه مال حلالی بزنه بچه دادن خورده، نه اولادشون اولاد صالحیه، نه بچه خوب درست کرده، نه بچه مسجدی درست کرده، یه مش لا تعلق. احتیاطا یه بچه مثل شما ها ندارن، خیلی ها مثل شما طلب ها، بعد یه دونم نداره، یه دونم بچه خوب نداره. بس آقا بفرمایید شب تفسیرمونه یه مسئله شرعی بخونید تا من تفسیر بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط نماز جماعت. اگر مأموم به واسطه عذری بعد از حمد و سوره امام نیت فرادا کند، لازم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادا نماید، باید مقداری را که امام نخوانده بخواند. آی صافی فهمیدم بلکه بنابر احتیاط مقداری را که امام خوانده نیز بخواند.
اگر بعد از حمد و سوره امام قصد فرادا کردی، عذری پیدا شد، اولا اختلافی مسئله، ما دیشب گفتیم مرحوم آقای بروجردی اصلا اجازه نمیداد دادم قصد فرادا کنه. حالا بعضی مراجع میگن اگه از اول قصد داری میشه، نمیشه، اگه از اول قصد نداری میشه، اگه ضرورته میشه. اینا رو باید به رساله مرجعیتون مراجعه کنید که اصلا قصد فرادا میشه کرد یا نه. بعد از اونی که مرجع شما اجازه داد، حالا من وسط حمد و سوره قصد فرادا کردم چیکار کنم؟ اگه حمد و سوره امام تموم شد داره قنوت میخونه، من قصد فرادا کردم، راحتم از حمد و سوره، چون حمد و سوره امام تموم شده. اما اگه وسط حمد و سوره فرادا کردم، خیلی ها از علما میگن از همونجا به بعد خودت باید بخونی. اون گفت یا کنه کنستین شما بگو چی؟ اهدن از شما. آقای طلای صافی نظرش این که نه، احتیاط اینی که از اول هم باید بخونی، ولو فرادا کردی از اول چی بخونی؟ حمد. اگه توی حمد سوره، اگه آخر حمد سوره باشه که راحتی، اگر وسط حمد سوره فرادا کردی، بعضی میگن از همونجا به بعد بخون، بعضی مثل آقای طلای صافی میگن از اول بخون. به رساله مرجعتون مراجعه کنید، این فتاوا رو یاد بگیرید. طلبه ها مخصوصاً باید، ولو شما اون مرجع مقلد اون مرجع نیستی، اما اب نداره فتوای همه مراجع رو یاد بگیرید. قدیم اون مسئله گو داشتیم، من بچه بودم یادمه، حالا مداح داریم، قدیم به کسی یه دهه روزه میخوند، یه واعظ یه دونه مسئله گو، آشوش جواد مسئله گو توی محل، خدا رحمت، میرد منبر نورانی پیرمرد نیم ساعت سر رو برای مردم مسئله میگو. الان مسئله گو نداریم، مردم اصلا نه تقلیدی دارن نه مسئله بلدن، بیش مگه بعضی پیش نماز و گاهی مسئله بگن، ولا الان مسئله گویی رواج نی. ده روزه که روزه میخونه یه مدده، حالا کاش که مدده هم مدده باشه، دست بزن نباشه، بزن بزن بزن. مدده لات چرا دعوت میکنن؟ ویشتروش کلای بره اینجوری گذاشته دلی دلی میخونه، نشینیم پا من برای اینا. من که پا میشم اگه یه جایی تصادفاً فاتحه برم، فاتحه ایگاهی مجبورم بعضی وقت به عصر یه جایی شب که نه نمیتونم اصلی، اگه برم ببینم اون آواز خونه زود میرم. ببینم آقای هرندی فوت کرد و رفتیم سرچشمه فاتحهش، یه دقیقه که نشستم دم آواز خون شروع شد، رفت داد زدم بلند تو کف، گفتم اینجا مگه فاتحه است یا مجلس مطربه؟ این آقا بله. بدبختی اینه که مجلس فاتحه همونم مجلس اسلامی نیست، کسانی پیدا شدن که اینها آواز میخونن، قرآنشون آواز، روزهشون هم آواز، دلی دلی میکنن و غنا و اشکال داره. حتی روزه و قرآن هم اگر با غنا بخونن، اینم نشستن اون مجلس حاج مقدس ما میشد. یه سفر شهیدم حاج مقدس این مسئله همون گفتن 55-6 سال پیش رفت تو فاتحه، یه دونه از این قرآن خونه یا آواز خون وسط مجلس بشد برد. شما هم یاد بگیریم اگه یه رفتید این آواز خونه، برو آقا جان، برو یه قرآن همون دم بزن، اب نداره اینا بفهمن، یه قوری هم بزن. حاجی علی حسنی میگه مگویید به زبون اصفهانی. میگه مگویید پیش نمیره، مگویید پیش نمیره، یه قر و قری، یه لند و لندی، یه نوچ و نوچی. حالا نمیتونه امر معروف کنی، اما یه قر بزنه قلن، یه قر و قری، یه لند و لندی، یه نوچ و نوچی، که اون طرف بفهمه. بعده بنده یه کاری میکنم که اون خوننده بفهمه. یه مجلسی که اصلا پیغون دادم برو به این بگو دیگه نخونه، تازه رسیده بودم دم بله پاشم، رفتم بهش گفتم نخون نخون. قدرت بشید، دیکتاتور باشید در کاراتون، در دینتون، در مذهبتون، داد بزنید، فریاد بزنید، بزنید تو کله این مداح. یه خیلی قدرت داشته باشید، فساد رو امر معروف نهی از منکر با زبان نرم، اما اگه دیدی پیش نمیره گاهی کتک. بله روایت داره، اگر بعضی از موارد دیدی امر معروف نهی از منکر با زبون نرم طرف قبول نمیکنه، با پس گردنی باید صحبت کنی، همیشه آروم مقدسی روزی کنار. اون موقع باید بزنی، آقا بزنی که این با این زن امروز دیدم تو کوچه داشتیم رفتیم، یه مردی با دو تا زن، زن ها معلوم ولی محل نبودن، لباسشون زرد و قرمز، بزمجه پشت سر ما دیدیم، این بزمجه بزمجه ماشین خرقانی باشون، مرد رو صدا کردم آقا شما اهل کدوم محلی؟ گفت این محل. گفتم قیافت به این محل نمیخوره. گفت چیه مگه؟ گفتم نه قیافه شما و این زنا به این محل نمیخوره، جاسوسی حتما، پول گرفتی از امریکا. یه ماشین از همینا قم گرفتن، یک ماشین از این زنا و اینا گرفتن، معلوم شد امریکا پول داده، بردن اینا رو قم پیاده کنن که تو فضای شهر قم بگه همه رو گرفت. الان این زنایی که میرید این کوچه ها با یک لباس بدی و بعد حجاب عجیب، بعد حجاب صد رحمت به بی‌حجابای زمان طاغوت، نمیدون اینا جاسوسن. هم پسره قیافش معلوم بود مال این محل نیست، هم دخترها. گفتم جاسوسی و رفت. بله باید چیزی بگیر بفهم، خیال نکنم ما نمیفهمیم، بفهمن. دولت هم میترسه، دولت هم میخواد جلو اینا رو بگیره، اما میترسه خارجی ها بگن در ایران خفقانه، در ایران آزادی نیست. دولت هم واقعا احتیاط میکنه، چون اگه بخواد دولت سختگیری کنه همین زنا تو خیابون بر علیه انقلاب راهپیمایی میکنن و در خارج منتشر میشه که ایران آزادی نیست. اینا مجبورن یه مقدار جلو رو شل بگیرن. حالا که دولت جلو رو شل گرفته، شما صفر بگیرین، نه ترسش کسی هم نده. بس مسئله بسه. خب شب تفسیرمونه، سه تا آیه، آیه راجع به توحید خداشناسیه، هر کی میخواد خدا رو بشناسه. سوره قصص آیه 71، خدای تبارک و تعالی میفرماد که اگه میخواد خدا رو بشناسی به این مردم بگو ای پیغمبر قول ارعیتم، بگو نعمت بزرگ خدا. بله روز روز از نعمتهای خداست، اگه خدا این شب ادامه بده و فرد و صبح روشن نشه هوا و این شب ادامه پیدا کنه چه میکنید؟ خورشید نیاد فردا دیگه قحطی میشه، زراعت دیگه عمل میاد. اصلا قول ای پیغمبر به اینا بگو، به من خبر دهید، اگه انجعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر خدا این شب رو تا قیامت بر شما جاودان سازد، یعنی همطور شب بشه یه روز فردا نشه، جاودان و پشت سرمدا یعنی جاودان همیشگی. آیا الهی من الهون غیر الله، خدایی غیر خدا کیه که روز فرده براتون بیاره؟ اگه خدا روز فرده نیاره کسی میتونه روز فرده بیاره؟ رئیس جمهور امریکا میتونه؟ تمام رؤسای جمهور جمعشن میتونن روز فرده بیارن؟ آیا خدایی هست که روز فرده رو روزشو بیاره؟ یکی از آیات الهیه. ما عادت کلمه شب میشه روز میشه فکر نمیکنیم شبو کی میاره روزو کی میاره. من الهان غیر الله یعتیکم به زیائن افلا تسمعون، آیا کیه که برای شما روشنایی بیاره؟ آیا نمیشنوید؟ گوش شنوا ندارید؟ چرا این آیات رو تأمل نمی کنید درش؟ فکر نمی کنید که خدایی هست که این شب رو برای ما اوورده فردام روز میاره؟ این یه آیه، یه آیه بعکس اینه. ای پیغمبر به اینا بگو اگر روز همیشگی باشه شب نشه. بعضی اصلا دکونشو نمیبنده، اگه روز باشه آفتاب باشه دکون بازه تا همون پای دکون بیمیره، اینقدر دنبال پولن. اونا کیف میکنن اگه شب باشه، همش روز باشه، شب عیدی مشتری دارن. اگه خدا بخواد این روزو ادامه بده و شب نشه، ده بیست روزی که ایامه، که من مخالفم با این برنامه تلویزیون که به مردم میگه ایام نوروزی، جنس ارزون میوه خوردن همش تبلیغ میکنه، مامور انتظامی تو جاده ها یک کسی بیمیره میبریمشون فلان، نه و اینا رو من مخالفم. خود بگن ماه سفر ایام اربعین 28 سفر بعد روز دهم فروردین 11 فروردین 12 سینجه اول ماه ربیع 3 روز وقت برید برای دید و بازدید، شیرینی بذارید. و من دیدم کسی که تو ماه سفر شیرینی آجیر گذاشته بود و تصادف کرد. توی قوم اهل عراق بود، با آقای یزدانی رفتیم خونهش، ریش هم داشت. وقتی وارد خونهش شدیم آخر ماه سفر 28، آقا دیم یک میز بزرگ پر آجیل و شیرینی و میوه. بعد چند روز چند وقت آقای یزدانی گفت از قوم میمد، از عراق میمد قوم، وسط جاده له شد زیر ماشین. بله، این کسانی که در ماه سفر بخوان دید بازدید کنن به عنوان عید، اول فروردین روز اربعین که ما اینجا عزاداری داریم، اصلا اسم عید نبرید، اسم شیرنی و برنامه و اینا اعلان کنیم به فامیلات. دولت نباید اصلا بگه که ما، دولت باید بگه امسال جنازه رو خودتون ببرید، ما مأمور نداریم، ما مأمور انتظامیامون استراحت میکنن. در تمام جاده ها مأمور انتظامی نیست، عین قبله، باید مسافرت نرین، در خانه هاتون بشینید و عید نگیرین، و اگرم مردید ما رو حلال کنین. اینو بگم بهشون که خیالشون راحت بشه. من جای دولت باشم این کارو میکنم. واقعا دولت من چرا آتیشش هم میگه، میگه نوروزی، تعطیلی نوروز. در از حالا اگر چه حرفای من اثر نداره، عملم نمیکنن، یه دفعه هم دو دفعه هم گفتم شاید، اما اثر بعید داشته باشه. بله، تعجبه با اینکه مملکت ما جمهوری اسلامیه، در ماه سفر همش اثر به نوروزه، همش عیده. الان بریم بازار چه خبره؟ لباس بخر، طلا بخر، کفش بخر، شیرنی بخر، آجیل فروش ها چه خبر؟ اینا همه خیر نمیبینن. این کسانی که در ایام ماه سفر و محرم بخوان عرض کنم که عید بگیرن، خیر نمیبینن. الان شما یه عروسی در محرم سفر نیست، ما خوشم میاد. یه شب دیدین صدای بوق ماشین، بگن عروس میارن. یکی از واقعا خوبیای نه، حالا زمان طاغوت هم شب محرم سفر عروس نمی آوردن. این خیلی عجیبه ها، چقدر بده عروس بیارن شب ماه سفر، بوق بزنه تو خیابونا بگن عروس اومده. همون طوری که عروسی تعطیل در محرم سفر و هر کسی عروسی کنه، کسی در محرم سفر عروسی کرده بود تو بازار عصر رم کرد، زدش و کشتش. بله، اینا یه چیزاییست، لذا حروم نی. اگه شما در محرم سفر یه زنی رو عقد کنی، شرعاً نمیگن حرومه، اما یوم نداره، یوم نداره، خوش یوم نی، یعنی یه خطری بهت متوجه میشه. لذا همونی که محرم سفر عروسی قدقن، عیدم قدقن. دولت اگه به حرف ما گوش بکنه، امشب در رادیو تلویزیون اعلان کنن که امسال ما برنامه نداریم، در جاده هامون ماشین نداریم، مأمور انتظامی یا ماشین‌های راهنمایی ابدا در جاده ها نیست، هر کی بمیره خودش جنازه رو برداره. مثل قدیم جنازه رو خود مردم می‌بردن، حالا جنازه هم دولتی شده، جنازه رو ماشین چه ماشین‌هایی هم براشون آوردن تو به زهرا که مرده‌های کیفی هم می‌کنن. آخر عمری در عمرشون همچی ماشینی سوار نشدن، حالا گرون هم میگن خیلی. من مدتی بود نمیدونستم، گفتم اون ماشین جنازه ها کجاست؟ بعد یه گفت اینا، گفتم چقدر شیک آقا، گرون هم میگن، چند میلیون قیمتشه. خب مرده ها اقلا یه عرض کنم حسلتی دارن، آخر عمری با این ماشین ها برایشون به زهرا در بود. بگن در ما استثنان در ایام نوروز جنازه ها خود مردم ببرن، مثل قدیم که جنازه رو مردم می‌بردن، حالا هم جنازه رو خود مردم ببرن. ولی عمل نمیشه، ما رو برای میگیم اما چه فایده‌ای داره؟ پس قول ارعیتم، ای پیغمبر به این مردم بگو آیا میفهمید، خبر میدید به من که اگر جعل الله علیکم نهار سرمدا، اونجا لیل و سرمدا، آیا اول اینجا چی؟ نهار سرمدا، یعنی روز ادامه پیدا کنه، شب نیاد، جاودان باشه. سرمدا الی یوم القیامه، تا روز قیامت شب نیاد. من اله غیر الله، غیر خدا کیه که یعتیکم بلیلن، شب بیاره براتون. تسکنون فی، شب بریم بخوابین، استراحت کنین. یکی از آیات الهی که الان آیه سوم میخونیم این نعمت شبه که واقعا آدم میره استراحت میکنه. اون خواب شب غیر خواب روزه، اینا که شب کارن و روز میرن میخوابن، اون لذتو نمیبرن، خستگیشون در نمیره. اون خواب شب یه خواب دیگریست که شب استراحت میکنن. لذا اگر روز ادامه پیدا کنه چی شب میاره براتون که تشکر؟ افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ چشم بینایی ندارید ببینید که اگر این روز ادامه پیدا میکرد همین الان شب نبود، روز بود، همین الان بود، همسه تا روز قیامت همش روز بود، خورشید بود، اصلا شب نبود. شما میکردیم آیه سوم اینه و من رحمتهی، از رحمت خدا اینه که جعل لکم اللیل و النهار، هم شب براتون درست کرده هم روز درست کرده، هم شب داریم هم روز. اگه همش شب بود نمیشد، همش روز بود مشکل بود، واقعا نمیشد. لذا خدا هم شب برامون درست کرده، این از رحمت خدا، یکی از رحمتهای خدا، بله رحمت الهی اینه که برای شما شب و روز خلق کرده. چرا؟ برای اینکه شب خلق کرده، اینجا لفونش مرتبه، لیل لتس کنوفی میخوره به لیل، شب خلق کرده برای اینکه شب بری بخوابی آرامش پیدا کنیم، در آرامش شب سکوت دیگه، اگه همش روز باشه مگه موتوری ها میزن؟ حالا که شبه یکی برشه پشت خونه ما موتوری گاز میده، اگه روز بود چی؟ همش یه ماشین میمده، شب آدم استراحت ندار، خیابون ها مخصوصا خونه هایی که لبه خیابونه بیچاره گرفتاره. پس شب و برای آرامش ولی تب تقو منفل دهی، روزم خلق کرده برای اینکه بری دنبال کاسبی، بری دنبال روزی، طلب کنید فضل خدا را، بله تعمیر زندگی کنید، برای زن بچت بری نون آب پیدا کنی، حلال زن بچت رو تأمین کنی، ولعلکم تشکرون، شب و روز خلق کرده برای اینکه دیگه که دیگه شمی که بری خدا رو شکر کنی، برای شکر خدا که الحمدلله خدایا هم شب خلق کردی برای ما، هم روز. شب برای چیه؟ آرامشه. روز برای چیه؟ برای رفتن دنبال روزیه. اگه همش روز بود نمیشد، اگر همش شب بود نمیشد. لذا رحمت خدا.